ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا همراه شما. خامنه ای میگوید ایران به کاهش تعهدات برجامیش ادامه خواهد داد. روحانی میگوید سخنان ترامپ باعث شکست میانجیگری فرانسه بین ایران و آمریکا شد. ظریف میگوید اروپا از برجام خارج نمی شود. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ادعا کرد که آمریکا در سیاست فشار حداکثری علیه تهران شکست خورده است. او همچنین گفت که تا رسیدن به نتیجه مطلوب تهران به کاهش تعهدات برجامیش ادامه خواهد داد. آقای خامنه ای همچنین گفت تلاش برای به گفته او وادار کردن حسن روحانی برای ملاقات با همتای آمریکاییش در جهت نشان دادن حالتی نمادین از تسلیم تهران بوده است.
برای اینکه تظاهر کنند یک حالت نمادینی برای تسلیم ایران درست کنند، رئیس جمهور کشورمون رو وادار به ملاقات کنند، به التماس هم افتادن، رفقای اروپاییشون هم واسه قرار دادن، همشون هم آمدن رفتن، تا آخرم موفق نشدن.
این در حالی است که دونالد ترامپ گفته که پیشنهاد ایران را برای لغو تحریم‌ها پیش از ملاقات رد کرده است. ایالات متحده 18 اردیبهشت سال گذشته از برجام خارج شد و از آن زمان کارزار فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی را در دستور کار خود قرار داد. واشنگتن هدف اصلی از کارزار فشار حداکثری را وادار کردن جمهوری اسلامی به انجام مذاکرات جدید در مورد نقش ایران در منطقه، فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی آن عنوان کرده است. جمهوری اسلامی می‌گوید به مذاکره تحت فشار تن نخواهد داد. حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت دریافت طرح فرانسه برای میانجیگری بین ایران و آمریکا را تایید کرد. رئیس دولت جمهوری اسلامی درباره کلیت طرح فرانسه چنین گفت:
ایران دنبال سلاح هسته‌ای نباشه که ما همیشه این رو گفتیم. ایران به صلح منطقه و صلح آبراهای منطقه کمک کنه که ما همیشه کمک کردیم. آمریکا کل تحریم رو بذاره کنار و فروش نفت بلافاصله آغاز بشه و پول نفت در اختیار قرار. حالا این اصولی بود که فرانسه مطرح کرده بود.
حسن روحانی گفت که در ملاقات با امانوئل مکرون طرح فرانسه مورد بررسی قرار گرفت و بنا شد که برخی عبارات های این طرح که مورد قبول ایران نبود تغییر کند. با این حال به گفته حسن روحانی در همان زمان که این مذاکرات در جریان بود، رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از تشدید تحریم ها سخن گفت و این موضوع باعث صرف نظر کردن ایران از ادامه گفتگوها شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید اروپا اعلام نکرده که در صورت ادامه کاهش تعهدات ایران احتمال خروج کشورهای اروپایی از برجام وجود دارد. طبق گزارش منتشر شده در روزنامه گاردین، اتحادیه اروپا هفته گذشته تهدید کرده بود که در صورت تداوم کاهش تعهدات برجامی ایران، طرفهای اروپایی نیز اقدام متقابل انجام خواهند داد. جواد ظریف در حاشیه نشست روز چهارشنبه هیئت دولت گفت:
اون چی که اروپایی ها گفتن این بوده که ممکنه مسیر حل اختلافات که در مواد 36 و 37 برجام هست رو پیگیری بکنن.
مواد 36 و 37 برجام ناظر بر مکانیسم حل اختلاف در این توافق است. در صورت فعال شدن این سازوکار ممکن است در نهایت تحریم‌های بین‌المللی و اتحادیه اروپا علیه ایران باز کردند. نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی محبوس در زندان اوین تهران، در نامه ای نوشته است که جمهوری اسلامی او را برای مطالبات سیاسی خودش به حراج گذاشته است. اشاره خانم زاغری به یک اظهار نظر وزیر خارجه جمهوری اسلامی در هفته گذشته باز می گردد. به گفته جواد ظریف، بریتانیا پیشنهاد کرده بود که در ازای آزادی خانم زاغری 400 میلیون پوند دارایی ایران را آزاد کند. ساعت 6:05 شنونده رادیو فردا هستید.
از رادیو فردا با شما هستیم.
در عراق اعتراض‌های ضد دولتی همچنان ادامه دارد. دولت آن کشور می‌گوید با اخلال در نظم عمومی و آسیب عمدی به معترضان برخورد می‌کند. نارامی‌های دو روز گذشته خسارت‌های مالی و جانی به بار آورده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از فرهاد سلمانیان.
در دومین روز اعتراض‌های ضد دولتی در عراق، تیراندازی نیروهای امنیتی و استفاده از گاز اشکاور برای متفرق کردن معترضان ادامه داشت. این وضع 8 زخمی بر جا گذاشت. درگیری نیروهای امنیتی و راهپیمایان در شهر بغداد، پایتخت، دست کم 2 کشته و 200 زخمی بر جا گذاشته است. وزارت بهداشت عراق گفته 40 نیروی امنیتی نیز در درگیری با معترضان زخمی شدند. صدها تظاهرات کننده از جمله در اعتراض به بیکاری، ضعف خدمات عمومی و آنچه فساد حکومتی خواندند به خیابانهای پایتخت رفتند. دولت عراق میگوید عده‌ای در پی آشوبگری بودند و همزمان نیروهای امنیتی میکوشند امنیت تظاهرات مسالمت‌آمیز را حفظ کنند. یکی از راهپیمایان در بغداد میگوید به فساد حکومتی اعتراض دارد.
من میخواهم در میهنی زندگی کنم که رهبرانی شایسته و معقول برای حاکمیت بر عراقی ها داشته باشند. ما معترضان میهنی بدون رهبران فاسد میخواهیم.
علی معمولی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سیدنی استرالیا، درباره اعتراضهای جاری عراق توضیح میدهد.
سیر اعتراضات از سال 2011 در واقع شروع شده و هر سال ما شاهد موجی از این راهپیمایی ها هستیم. اهدافش متمرکز بر ماجرای خدمات، عدم پیشرفت اقتصادی کشور و مسائلی از این دست بوده. اما امسال ما شاهد یک تفاوت ماهوی در راهپیمایی ها هستیم، در تمرکز بر جنبه ملی گرایی و احساس در واقع ناراحتی و خشم از دخالت های کشورهای همسایه در امور عراق و اینکه سیاستمداران عراق متأثر هستند از سیاست‌های در واقع بیرونی.
عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، در بیانیه‌ای گفته برای دولت تفاوتی میان معترضانی که قانونی رفتار می‌کنند و نیروهای امنیتی که به وظایفشان برای حفظ امنیت عمل می‌کنند وجود ندارد. او همچنین اخلال در نظم و آسیب عمدی به معترضان را قابل پیگرد اعلام کرده. علی معمولی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، به علتها و پیامد اعتراضهای جاری عراق اشاره میکند.
ما شاهد سلسله از حوادث پیش از این راهپیمایی بودیم که خشم مردم رو برانگیخته بود. یک، برکناری فرمانده گروه نظامی ضد تروریسم عبدالوهاب ساعدی که محبوبیت بسیار زیادی در بین مردم به ویژه در دوره مبارزه با داعش داشت. بعد از اون شاهد مصاحبه سفیر ایران در بغداد بودیم که به شکل صریح گفت اگر آمریکا ایران رو تهدید بکنه، ایران اهداف آمریکایی در خاک عراق رو خواهد زد. این رو در واقع به نام یک دخالت مستقیم ایرانی در سیاست‌های داخلی عراق تلقی کردن بسیار از مردم. دو روز گذشته هم شاهد دستگیری یک هیئت دیپلمات عراقی در مشهد بودیم که باز خشم زیادی رو برانگیخت. وزارت امور خارجه عراق کنسولگری خودش در مشهد رو بست به نشانه اعتراض. به طور طبیعی انتظار میده که موج اعتراضات های مدت غیر کوتاهی ادامه پیدا بکنه و افزون بر این اپوزیسیون موجود در پارلمان رو قوی تر خواهد کرد و احتمال برکناری آقای عادل عبدالمهدی رو میتونه در آینده داشته باشه.
عراق در دوران کار صدام حسین، حاکم سابق آن کشور، با تحریم‌های سازمان ملل روبرو شد. در سال 81 خورشیدی، حمله ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا به سرنگونی حکومت آن کشور انجامید. عراق از 5 سال قبل نیز با برآمدن گروه حکومت اسلامی یا داعش درگیر جنگ داخلی و بحران بوده است. داعش در عراق با اقدام‌های بین‌المللی و کشوری با شکست روبرو شد. با وجود این، حکومت عراق همچنان در بسیاری بخش‌ها از جمله در ارائه خدمات اولیه و تأمین آب و انرژی با دشواری روبرو بوده است.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه‌ها این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سفر خود به ارمنستان با شماری از رهبران شرکت کننده در اجلاس سران اتحادیه اقتصادی اروپا و آسیا دیدار و گفتگو کرد. در این سفر رسمی ایران به عضویت این نهاد اقتصادی پذیرفته شد. روبیک میناسیان گزارش می‌دهد.
با سفر دو روزه حسن روحانی به ارمنستان که از 8 مهر ماه آغاز شد، ایران به عضویت اتحادیه اقتصادی اوراسیا درآمد. با اجرایی شدن توافقنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، زمینه‌های تجارت کالا و خدمات ایران و 5 کشور عضو این اتحادیه روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان فراهم می‌شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران طی مطلبی در فضای مجازی با اشاره به اجلاس سران اوراسیا در ارمنستان تأکید کرد با پیوستن ایران به اجلاس سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تصویب موافقتنامه تجارت ترجیحی به همراه سایر اعضا پیشرفت مهمی در ایروان به وقوع پیوست. به عقیده ظریف با کار موازی بر روی کریدورهای مواصلاتی شمال جنوب و جنوب غرب زمینه برای گسترش تجارت منطقه‌ای و تحکیم نقش ایران به عنوان کانون حیاتی مواصلاتی فراهم شده است. موافقتنامه منطقه تجارت آزاد میان ایران و اوراسیا پس از 3 سال مذاکره فشرده ایران با دبیرخانه این اتحادیه در مسکو حاصل شد. روحانی و تیم همراه در این سفر با مقاماتی از روسیه، ارمنستان، سنگاپور و قزاقستان دیدار کردند. ارمنستان تا پایان سال جاری میلادی ریاست دوره‌ای اتحادیه همکاری‌های اقتصادی اوراسیا را عهده‌دار خواهد. روبیک میناسیان، رادیو فردا، ایروان.
دادگاه تجدید نظر حکم محکومیت شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی از جان باختگان اعتراض‌های سال 88 را تایید کرد. شهناز اکملی به تحمل 1 سال حبس تعزیری، ممنوعیت خروج از کشور، محرومیت از فعالیت سیاسی و محرومیت از عضویت در فضای مجازی محکوم شده است. در هفته‌های اخیر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی خانواده‌های فعال سیاسی اجتماعی را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است. اونها را دستگیر کرده، تهدید کرده یا با حکم‌های سنگین روبرو شدند آنها. چرا؟ این سوالی است که محمود امیری مقدم در اسلو پاسخ می‌دهد.
اول اینکه فعالیتی که خانم اکملی براش محکوم شده فعالیت مدنی کاملا مسالمت‌آمیز، برگزاری مراسم برای پسر جان باختش، همبستگی با خانواده‌های زندانی‌های سیاسی دیگه، و اینها حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی هم جرم نیست و در یک کشوری که حکومت قانون وجود داشته باشه، جای اینکه این مادر رو دستگیر کنن باید دنبال قاتلان پسرش باشن. متاسفانه در جمهوری اسلامی اینطور نیست و سرکوب فعالین مدنی به طور کم سابقه افزایش یافته در همین چند ماه اخیر، حبس‌های طولانی مدت، و من فکر میکنم که اذیت و آزار خانواده هم قسمتی از همین سرکوب کم سابقه است و این به نظر من درماندگی جمهوری اسلامی رو در مقابل فعالیت‌های مدنی نشون میده. چون وقتی که وکیلی رو مثل امیر سالار داوودی زندان محکوم میکنند فقط به خاطر ابراز عقیده در نوشته‌هاش، یا فعالین زنی که به طور مسالمت‌آمیز بر علیه حجاب اجباری اعتراض میکنند به بیش از 20 سال زندان محکوم میشند، خب این میشه گفت در هیچ کشوری در این سالها سابقه داشته باشه این حبس‌های طولانی مدت، ولی باز هم به نتیجه نمیرسند و میبینند که این فعالیت‌ها هر روز بیشتر میشه. خانواده‌ها تسلیم نشدند، فعالین مدنی تسلیم نشدند و خب اینا هم راهی ندارند به جز تشدید این فشار، و این فقط سرکوبه. ببینید حکومتی که خودش رو بیش از پیش از طرف جامعه مدنی و از طرف مردمش تحت تهدید میبینه و وقتی که حمایت مردم رو نداره، تنها راهش سرکوب هست و این دستگیری و حکم خانم اکملی هم فقط سرکوبه و کاملا غیرقانونی، هم از منظر قوانین بین المللی و هم قوانین جمهوری اسلامی.
صدای محمود امیری مقدم را می شنیدید، رئیس سازمان حقوق بشر در اسلو. مصطفی کریم بیگی در جریان اعتراض‌های سال 88 مورد اصابت گلوله از ناحیه سر قرار گرفت و با وجود سکونت در تهران، ماموران امنیتی اجازه دفن او را در شهر تهران ندادند. مریم کریم بیگی، دختر خانم اکملی، نیز با انتشار این خبر در صفحه توییترش همزمان از نامشخص بودن پرونده قتل برادرش در دادسرای اوین انتقاد کرد. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه من رو همراهی کردید. با رادیو فردا بمانید. در ادامه ایستگاه فردا از همکارم فرشیده منافی. روز و روزگار خوش. بعد از ظهر خوبی داشته باشید.